من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در بيع مرهون بود. راهن اگر هراین عین مرهون را فروخت، یک بحث در رابطه با اجازه بنابر عدم صحت بیع راهن استقلالاً که مشهور اینه، یه بحث در این بود که آیا اجازه مرتهن بعد از بیع یوجب صحت این مطلب یا نه، که این بحث گذشت، گفتیم یوجب صحت. بحث دوم در این بود که این به نحو کشف است یا نقل. عرض کردیم اگر نقل کشف علی القاعده بود، اینجا به نحو کشفه، و اما اگر کشف رو از روایات خاص کسی در باب بیع فضولی بخواد استفاده کنه، او تعدی از اون مورد به اینجا مشکله. ولی چون صحیح این بود که کشف علی القاعده بود، به این معنا که هر تصرفی که تحت سلطان کسی است، یمکنه ان یوقعه فی تمام اون ازمنه سلطنتش ولو متأخرن، به نحو کشف حقیقی یا حکمی که این بحثش گذشت. دیگه فرقی بین حق ملکیت که مالک میتونه این کارو بکنه در ما بعد از ما قبل تملیک کنه، یا مرتهن در ما بعد از ما قبل حق خودش رو دست بکشه ازش یا ساقط کنه، فرقی بین این دوتا نیست و کشف میشه علی القاعده در اینجا هم که این بحث هم گذشت. بحث سومی در اینجا مرحوم شیخ مطرح میفرمایند اون این که اگر هراینه اجازه نکرد آقای مرتهن ولی رهن منفک شد به سببی از اسباب فک رهن، یا مثلا ابراء شد دین، یا وفا شد دین، یا پس داد عین مرهونه را و فک رهن شد، در اینجا در این چنین جایی آیا این بیعی را که راهن کرده به فک رهن یقع صحیحا یصبح صحیحا یا نه لا یصبح صحیحا، بلکه لازم است در مرتبه انشاء تکرار بشه بیع راهن بیع گذشته است، چون وقع باطلا با فکر رهن لا یصبح صحیحا، یا اینکه مثلا نیاز به اجازه داره، بگیم اینجا مثل من با ثم ملک باسته اجازه کنه راهن اون بیع سابق خودش را تا یقع صحیحا، که البته این احتمال سوم را مرحوم شیخ ذکر نکرده، که این هم یه احتمالی است، کسی بگه اینجا هم مثل من با ثم ملکه که در اونجا باز اجازه کنه به سابقش را لکه یقع صحیحا، اینجا هم باز اجازه کنه به سابقش را، اما بدون تکرار به و بدون اجازه لا یقع صحیحا به مجرد فکره. بله نه نه خود راه مرتهن خلاص شد، رحم از ارتهان آمد بیرون، از مرتهن بودن آمد بیرون و فکره شد. حالا این شیئین را که قبلا در زمان مرهونیت فروخته راهن و اون بیع صحیح نبوده چون در رهن بوده، حالا که رهن برطرف شد چه حکمی داره؟ باطل مطلقا، صحیح مطلقا از این زمان به بعد، یا اذا اجازه صحیح، خود راهن اجازه کنه مثلا دو مرتبه به اجازهش صحیح میشه، یا و اگر اجازه نکنه نه صحیح نمیشه، حکم این بیع چیه؟ ایشون در اینجا این دو احتمال را فقط ذکر میکنن که ان یکون صحیحا بلا به مجرد فک رهن یصح و یؤثر از این زمان، و احتمال دیگر این که نه یکون باطلا، نیاز اگر بخواد بفروشه باز دو مرتبه تجدید بیع کنه، و احتمال اول را ایشون اختیار میفرمایند و استدلال میکنن در این، و مشهور هم شاید همین باشه، مشهور متأخرین از خود شیخ قدسی رو، برای این که به مجرد فک انفکاک ره یقع صحیحاً و مؤثراً از این زمان. استدلال مرحوم شیخ اینه، ایشون میفرمایند برای این که در اینجا، زیرا که در اینجا این بیع راهن مقتضی نقل و انتقال درش تام بود، مقتضی نقل و انتقال شرعی در این بیع راهن هست، چون مالک بود وقتی فروخت، فقط این بیع راهن اثر نکرد به جهت اینکه مانعی در کار بود، مانعش حق مرتهن بود، چون مرتهن دینی داشت در ذمه این راهن و این دین را برش وثیقه‌ای گرفته بود و رهنی گرفته بود، این حق مرتهن مانع از تأثیر بیع راهن بود، ولی بیع راهن قصوری نداره از نظر مقتضی، مقتضیش تام بود. خب هر وقت مانع مرتفع میشه مقتضی اثر خودش میکنه دیگه، تا وقتی که مانع هست مانع معنا میکنه از تأثیر مقتضی. به مجرد اینکه مقتضی مانع رفع میشه، مقتضی چون فعلی است اثر خودش رو میکنه و صحت ثابت میشه. حالا شاید این تعبیرم آمده باشه در کلام شیخ، عمومات دیگه تام میشه، عمومات احل الله البيع و اوفوا بالعقود شامل این عقد راهن میشه، چون عقد مالک بود. بعد میفرمایند فلا یقاس، قیاس نشه به مواردی که در اون موارد مشهور فقها قائل به بطلانه، مثل جایی که صغیر میفروشه بعد کبیر میشه، یا سفیه میفروشه در زمان سفهش بعد رشید میشه، یا عبد که در روایات هم آمده عقدی انجام میده، زواجی رو انجام میده بدون اذن مولاش، بعد مولا اونه عتق میکنه، حر میشه، آزاد میشه. در اونجا در اون روایت از روایات هم شاید استفاده بشه از اطلاقش و سکوتش، این که مجرد حریت کافی نیست در این که اون عقد یقع صحیحا. خب در اونجاها ایشون مرحوم شیخ میفرمایند در اونجاها قائل به صحت نیستیم به مجرد رفع اون محظور بطلان، که صغر باشه در سبی، سفه باشه در سفی، رقیت باشه در نکاح عبد بدون اذن سیدش، اونها به ارتفاع رقیت و سباب و سفاهت و امثال اینها لا یقع صحیحا. چرا لا یقع؟ چون در اونجا مقتضی نبوده، در اونجا محظور صحت عدم مقتضی بوده نه وجود مانع، چون بیع سبی اصلا مقتضی و بیع سبی و سفیه و عبد، عقد عبد و سبی و سفیه مقتضی صحت درش نیست، مقتضی که نبود. بعد اگر هر آینه اون حالت برگشت، این سبب نمیشه که نقل و انتقال متحقق بشه. چرا؟ چون مقتضی در کار نیست. وقتی که بیع واقع شد، انشاء شد، مقتضی انشاء من له، این اقتضا در کار نبود. بعد که این اقتضا آمد، این آقا من حر شد، رقیتش رفع شد، سباش رفع شد، سفاهت و جنونش رفع شد، مثلا بیعی در کار نیست، چون دیگه در بعد از این بیعی انجام نداده. اون بیع مقتضیه، بیع با اون چنین شرط مقتضیست که در اینجا در کار نیست. پس بنابراین فرق از بین این دوتا، بین اینجا و بین اونجا. در اونجا ما قائل به بطلانی، ولی در اینجا قائل به صحتیم، چون مقتضی تام، مانع بود، مانع وقتی رفع شد مقتضی اثر خودش میذاره. این حاصل مطلبی که از کلمات مرحوم شیخ استفاده میشه. این مطلب برش اشکال شده در اثر این سنخ بیانی که مرحوم شیخ فرمودن، مورد اشکال متأخرین از شیخ قرار گرفته که ما این مطلب را اینجوری فرمودن برای اینکه این مطلب قابل قبول نیست. چرا؟ به جهت اینکه بحث مقتضی و مانع به این شکلی که ایشون مطرح میکنن، این در باب اسباب و علل تکوینی اگر بود بحث درستی است. در علل تکوینی اگر یه چیزی اسمش مقتضی است، یه چیزی اسمش مانعه، یه دفعه اون معلول نیست چون مانع هست و مقتضیش هست، ولی مانع کنارش بود، هر وقت مانع رفع بشه مقتضی اثرش میکنه، موجود میشه این معلول، این درست. و اما اگر معلول نبود، نه چون مانع هست، چون مقتضی نبود، اونجا دیگه بعد مانع هم رفع بشه و چون مقتضی در کار نیست، معلول متحقق نمیشه. این در بحث اسباب و مسببات، این بساط را کسی پهن کنه و بچینه مطلبو. ولی ما در باب احکام فقهی هستیم، در احکام شرعی فقهی مثلا ما مقتضی و مانع و سبب و مسبب و این حرفا رو نداریم. اگر این تعبیرات هم در کلمات فقها آمده باشه، اینها مجرد تعبیرات استعاره‌ای و تشبه به اوناست، و الا ما هستیم و حکم شرعی و دلیل حکم شرعی که همون اطلاقات و عمومات. و از ببینیم این ادله ما و اطلاقات و عمومات ادله معاملات چه اقتضا داره. اگر ما باشیم و اوفو بالعقود احل الله البيع، مقتضای اطلاقش اینه که کل بیع یکونو حلالا و صحیحا، حتی بیع عبد، حتی بیع سفیه، حتی بیع صغیر. حتى بيع راهين مستقلان بلا حاجة إلى أي شيء يكون صحيحا. ولی این مطلقات این عمومات مقیداتی برش آمده. یکی از مقیدات لا تؤتوا السفهاء اموالکم، یکی از مقیدات مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء، یکی از مقیدات الراهن والمرتهن لا يتصرفان مثلا في العين المرهونه. اینا مقید این اطلاقات دال بر اینن که این اطلاقات ادله عمومات صحت و نفوذ اوفو بالعقود و تجارت الانتراض قید خورده. اینجور نیست که هر بیعی هر تجارتی هر جور مخواد باشه، نه. یکی از شرایطش اینه که مرهون نباشه، یکی از شرایطش اینه که عبد نباشه، یکی مالک باشه، یکی از شرایطش اینه که مثلا سفی نباشه، سفی نباشه و هاکذا. اینا مقیدات این اطلاق ها اسمشه در فلسفه بزنن مقتضی مانع. اینا دیگه اینجا رفت جاش نیست، بساطش اینجا نیست که اسمش مقتضی یا مانع. اینا مقید اون مطلق مقتضی ما اون اطلاقه. اگه بخوایم درست تعبیر کنیم باید بگیم اقتضای صحت را اطلاقات دارن. این اقتضا رفعیت میشه ازش به مقدار مقید، به مقدار مخصصات. خب زمان اول در همه این موارد به مخصص خارج میشه، بیع صفی، بیع صبی، بیع عبد، عقد عبد بدون اذن مولاش، بیع عین، بیع راهن، اینا همه خارج میشه به ادله تخصیص. خب وقتی اینها رفع شد، سبا رفع شد، سفه رفع شد، حرقیت رفع شد، ارتهان رفع شد، اگر اینها رفع شد اون عمومات اگر اطلاق ازمانی داشت و کان یصح الرجوع الیها الى عموم الازمانی للعام بعد خروج یک زمان، در تمام این موارد یرجع الى عموم ازمانی و میگیم یصح، چون اونا میگفت بیع صحیح هست فی کل زمان. زمان زمان اول لم یکن صحیحا للمخصص، زمان ثانی یصبح صحیحا للعموم. اگر عموم ازمانی نداشت و ما گفتیم در اینجور موارد لا یجوز رجوع للعام، مبنامون در اصول این شد که یرجع الى حکم المخصص، استصحاب حکم مخصص، نه عموم ازمانی. باز هم در بیع سفیه و سبی و نمیدونم حر و امثال عبد و بعد از ارتفاع اون عناوین لا یرجع الى عموم العام بل یرجع الى استصحاب حکم المخصص یا الى اصلاح الفساد. اینجا هم همینجور، اینجا هم بعد ارتفاع الرهن وفك الرهن لا يرجع الى عموم اوفو بالعقود واحل الله البيع وتجاوز الانتراض، بل يرجع الى استصحاب حكم مخصص يا الى اصاله الفساد. پس این که ما یکی رو بیاریم اسمش مقتضی بذاریم، یکی اسمش مانع، بعد بگیم اینجا مانع که رفع شد چون مقتضی هست، یا اثر اثره، اونجا رو اسمش بذاریم عدم مقتضی، اینا طبق نکات فنی استدلال فقهی نیست. در باب استدلال فقهی ما در احکام فقهی مقتضی و مانع تکوینی که نداریم، آنچه که داریم اطلاقات هست و مقیدات این اطلاقات و عمومات اون ازمانی اون اطلاقات. یا عموم ازمانی داره بعد التقید یرجع الیه، چه در اونجا چه در اینجا، یا نداره لا یرجع الیه، نه در اونجا نه در اینجا. اما بگیم اونجا لا یرجع الی العموم الازمانی در بیع صبی، نمیشه گفت به عموم ازمانی بعد از بلوغش یقع صحیحا، از زمان بلوغ به بعد، یا بعد از فرض کنید رشدش یقع صحیحا، بعد از حریت عبد یقع صحیحا. خب اینجا هم همینجور، بعد از فک رهن نمیتونه بگیم یقع صحیحا. این حاصل اشکالی است که بعضی از بزرگان و جمله از محققین وارد کردن در مرحوم شیخ که این حرف ایشون قابل قبول نیست. ایشون داره تفصیل میده، ایشون میگه در اونجاها مثل سبی و اینا مثل عبد اونجا لا یجوز لا یصح بعد الحریه، بلکه باستی انشاء تکرار بشه، عقد تکرار بشه. در اینجا عموم ازمانی یکی اوفو بالعقود دیگه، یه آیه که بیشتر نیست، یه آیه است. این آیه ای که عموم ازمانی در بهش تمسک میشه در اونجا، در اینجا یکی، هر دوش بیع آیه احل الله البیع یا احل الله اوفو بالعقود، مقید به لحاظ زمان قیدش فرق میکنه، نه به لحاظ زمان ما بعد قید. مقیداتش ما رو فرق میکنه به لحاظ زمان اول، اون عنوان صبی، اون عنوان صفی، اون عنوان عبد، این عنوان رهنه. ولی بحث سر ما بعد این زمانه، زمانی است که دیگه مقید شامل نیست. زمانی که مقید شامل نیست، چون سبار رفع شد، بالغ شد، صفی صفاحت رفع شد، رشید شد، رقیت رفع شد، عتق شد، حر شد، رهن رفع شد، فک رهن شد، طلق شد ملک. حالا ما خواهیم ببینیم وقت مقید رفع شد در بعد زمان مقید که دیگه مقید شامل نیست، اون عموم یا عموم ازمانی داره یا نداره. اگر داره در همه داره، پس همه یقع و صحیحن. اگر نداره همه لا یقع و صحیحن، در همه لابد من تکرار الانشاء و تکرار العقد. این که تفصیل بدیم بگیم در این جا یقع و صحیحن، نه در اونجا لا یقع و صحیحن، اینجا در اینجا اسمش بذاریم چون مقتضی موجوده، مانع بود مانع رفع شد، حالا مقتضی اثرش میذاره، اونجا اسمش بذاریم عدم مقتضی صحیح نبود چون مقتضی صحت نبود، حالا بعد از ارتفاع مقتضی در کار نیست. اینا رو ما دیگه نمیفهمیم، لفظ بدون معناست طبق این بیان. بلکه آنچه که درسته اینه که ببینیم آیا اطلاق و عموم ازمانی در اون ادله عمومات صحت و نفوذ عقود و بیوع و تجارات هست یا نیست. اگر عموم ازمانی باشه در هر دو جا هست، فیکون صحیحا، و اگر عموم ازمانی نبود در هر دو جا نیست، فلا یکون صحیحا. تفصیل دیگه جا نداره. و چون مثلا این آقایون قائلن، این مستشکرین، به وجود عموم ازمانی در هر دو جا قائلن به مثلا صحت باید بشن شدن، این حاصل اشکالی که در اینجا به مرحوم شیخ وارد میشه. این اشکال را شاید بشه چند جور جواب داد، یا دو جور مثلا جواب داد. حالا ما یک جوابش اینجا ذکر میکنیم چون دیروز اشاره کردیم، اینه تکرار میکنیم ببینیم حالا جواب دیگری هم میشه بیان کرد در کلمات شاید بعضی از بزرگان دیگه آمده باشه. این اشکال رو میشه اینچنین جواب داد، یعنی دفاع کرد از مطلب تفصیلی رو که مرحوم شیخ قائل شدن و شاید مشهور هم همین تفصیل رو دارن، به این بیان که مقصود مرحوم شیخ از مقتضی و مانع این معنای تکوینی یا فلسفی مقتضی و مانع نبود که به ایشون اینچنین اشکال بشه. مقصود مرحوم شیخ این مقدار که سرش میشه با احکام، با اسباب و مقتضیات و مسببات، علل و علیات و معلولیات تکوینی نیست. ایشون مقصودشون از مقتضی و مانع شاید این معناست که ما در باب عقد بعضی از خصوصیات داریم که اینها قوام عقد شده در خود مفهوم عقد، قوام خود عقده، ولو عرفن نه لغتن. و بعضی از خصوصیات هست که اینها قوام عقد نیست، اینها شرایط تأثیر عقده و صحت عقده. اگر هر آینه اینجوری بود که ما شرایطی که داریم بر دو قسم بود، بعضیاش قوام خود عقد بود که بدون او اون عقدی که موضوع حکم او در کار نیست، متحقق نشده اصلا، و بعضیاش نه، مقوم اون موضوع حکم نیست، شرط تأثیرشه، شرط صحتشه، این هم عقدون، لکن عقدون غیر صحیح، غیر نافذ. اگه اینجوری بود و وقت میتونیم اون شرایط رو که دخیل در قوام در عقدیست که موضوع حکمه، اون عنوانی که موضوع حکم قرار گرفته، اون عقدی که موضوع حکم قرار گرفته درش قوامه، این میگیم اگر این منتفی بود، اینه اسمشو بذاریم عدم و مقتضی. میگیم بعد وقتی این موجود بشه بعد الانشاء دیگه فایده نداره، چون مقتضی در کار نیست، چون اون موضوعی که موضوع دلیل صحته او متحقق نشد، سابقا متحقق نشد چون این قیدش نبود که قوامش بود، بعد که این قید آمد انشایی در کار نبود تا متحقق بشه. اینه بهش میگیم عدم مقتضی. البته یه تسمیه ایست، اصطلاحی ایست، بیشتر نیست، نمیخواییم اون اصطلاح فلسفی رو بکشیم. این اسمش میگیم عدم مقتضی. و عدم مقتضی در اینجا به معنای عدم اطلاقه، معنیش اینه که ما اطلاق نداریم، اطلاق افرادی اصلا نداریم، نه اینکه میشه به لغت دیگری اینجوری بیان کرد که در اینجا این اسمش میذاریم عدم مقتضی، به همین معنای اصطلاح فقهایی در باب یا اصولی در باب مقتضی و مانع. یعنی در اینجا ما اطلاق افرادی نداریم، چون اون وقت قوام نبود پس عقد موضع حکم نبود. حالا که این خصوصیت آمد، انشاء نیست، پس بازم اون عقدی که قوامش هر دوست متحقق نشد. و اما اگر آنچه که موضوع عقد متحقق شد، موضوع دلیل عموم صحت و نفوذ متحقق شد، هم لغتن هم عرفن قوامه متحقق شد، ولی شرط صحتش به دلیل مخصص این بود که فلان جورم باشه تا اثر کنه و الا یکون باطلا، تخصیصا لدلیل صحت و نفوذ مثلا، بعد که این خصوصیت موجود شد اینجا، چون اون قوام اون عقد عقدون وجده موضوع موجود شده بود ولی اثر برش بار نشده بود، یعنی مشمول دلیل نبود، به مخصص خارج شده بود از دلیل، فی نفسه مشمول اون عام بود و عبادت ها عموم افرادی درش تام بود، زمانش قید خورده بود، در ما عدا ما رجوع میکنیم به عموم ازمانی. این اسمش میذاریم مانع. در اونجا مانع بود، مقتضی یعنی موضوع عام تام بود، اصل موضوع یعنی اطلاق افرادی، موضوع افرادی تام بود، مانع بود که مخصص بود در کار بود، مخصص هم به اندازه زمان خودش هر وقت رفت شد در ما عدا یرجع الی عموم ازمان. اگر این را اراده کنه مرحوم شیخ، این تفصیل که محله میشه، پس مرادش از وجود مقتضی وجود ما یکون و عقدا انشاء لغتا و ما یکون و قواما للعقد عرفا و شرعا، این مقصودش از مقتضی است که این اگر بود، گرچه دلیل اوفو بالعقود تخصیص خورده باشه در اونجا لوجود شرط دیگری که به مخصص بیان شده، اگر اون شرط بعدا متحقق شد، این چون اطلاق افرادی داره این مورد و مشمول عموم عامه، مخصص به وسیله اخذ اون شرط دیگر اطلاق ازمانیش قید زد، مقدار قید ثابت، ما عدا عموم عام عموم ازمانی عام حجته یثبت الصحه. و اما اگر اون شیئی که نبود و موجب بطلان بود، قوام عقد بود، پس در اینجور جایی لا یجوز الرجوع العموم الازمانی، گرچه عموم ازمانی هم در کار باشه، چون عموم افرادی نداریم. این اسمش میذاره وجود مانع عدم مقتضی، چون در اونجا با میخواست بایستی تمسک کنیم به عموم عام، عموم عام عموم ازمانی بدون عموم افرادی که معنی نداره، چون عموم ازمانی تابع عموم افرادی است. عموم افرادی هم در اینجا نیست، چون اون وقت لم یکن عقدن ولو به لحاظ قوامش، حالا اون حالت موجود شده که قوام عقده ولی انشائی در کار نیست، پس بازم لا یکون عقدن. فردی و مصداقی برای عقد دیگه ما در اینجا عقد به ما له من المقومات الدخيله في قوامه در کار نیست. این را این کبرای تفصیل میشه درست دیگه، ربطی هم به باب مقتضی و مانع فلسفی نداره، بلکه باز ربط پیدا میکنه به باب همین مقتضی و مانع به معنای اطلاق و عموم و مخصص. میگیم در فرض اول اطلاق تامه، چون اطلاق افرادی هست، مخصص ازمانی بود، مخصص ازمانی هم به اندازه زمان تخصیص بیرون میکنه، ما ادا اطلاق ازمانی شاملش میشه. در حالت دوم نیست، چون عموم افرادی نیست، نه چون عموم ازمانی نیست، چون عموم افرادی در اینجا متحقق نشد، اطلاق افرادی شاملش نشد، چون اون وقت که قوام عقد در کار نبود، انشاء محض بود و انشاء محض هم کافی نیست. و بعد که اون حالت ایجاد شد در این شخص عاقد، انشائی دیگه دو مرتبه تکرار نشد، اون انشائی هم که وقع ناقصن، وقع غیر بلا قوامن، پس مقتضی به معنای موضوع اطلاق افرادی عام در کار نیست. حالا که نیست دیگه اطلاق ازمانی به درد نمیخوره، اطلاق ازمانی به درد جایی میخوره که اطلاق افرادی محفوظ باشه درش، اون مصداق اطلاق افرادی عام باشه و اینجا نیست. میشه تفسیر شیخ تمام. حالا میایم سر تطبیق این، وقت گفته میشه در مثل عقد عبد، عبدن مملوکن لا یقدر و علاشه، و در مثل بیع سبی و امثال این یا اونها، در اونجا سبا، سفه، رقیت، امثال اینها، اینها موجب این هستن که انشاء این قبیل افراد عقد نباشه، اصلا به این معنا عقد نباشه، این معنا که تعهد و قرار دادی را که موضوع مفاد عقود و بیوع و تجارت و امثال این هاست در کار نباشه، چون یک ضعفی در خود تعهد هست، از قبیل جایی که اگر کسی گفت مثلا انشاء دخیل در عقد، انشاء ایجاب و قبول دخیل در عقد، واسه عقد با ایجاب و قبول لفظی باشه، اونجا اگر بدون ایجاب و قبول لفظی شد، خب دیگه این مشمول عفو العقود نخواهد شد. اگر قوام عقد به عقد این باشه، حالا اونجا از باب شرط هم باشه، این اثر درش مؤثرشون دیگه بعد قابل تدارک نیست. اینجا مثل موارد قصد فرض کنید، قصد جدی، اگه کسی انشاء کرد بدون قصد چطور اونجا میگن، اگر تصور کردیم انشاء بدون قصد را، چطور اونجا میگن عقد متحقق نیست، چون قوامش نیست. اونجا لفظا هم شاید عقد نباشه، لغویا هم عقد نباشه، جایی که انشاء هست ولی این آقای منشی شخصی باشه که قرار داد و تعهدش عند العقلا و عند العرف تعهد ناقص باشه، یعنی کسی باشه که صلاحیت تعهد نداره، مثل صفی، مثل صفی، اینی که اون دیروز یا قبلا ازش تعبیر کردیم به اهلیت، شرایطی از قبیل حریت، بلوغ، رشد، این هاست مقوم عقدن، به این معنا از مقومن، نه مقوم انشاءن. انشاء متقوم به اینها نیست، مفهوم لغوی انشاء بدون اینا میشه، مقوم عقد به معنای اون رکن باطنی عقد. ما قبلا گفتیم عقد دو رکن داره، یک رکن انشائی ظاهری، اراده ظاهره، یک رکن باطنی که اون تعهد و قرارداد و التزام، اون رکن معنوی و ثبوتی عقد بود. اون رکن معنوی عقد که اون هم قوام عقده، بدون او عقد نیست، کسی انشاء کرد ولی اون التزام رو نداشت، تظاهر به، یعنی انشاء ظاهری فقط، قصد جدی نداشت ولی انشاء کرد، انشاء استعمالی کرد که انشاء هم هست ولی اون التزام ثبوتی رو نداشت، جدا تقیتا توریتا این انشاء رو کرد ولی جدا انشاء رو نداشت، ملتزم نمیشد، تعهد نداد، این اصلا عقد نیست گرچه انشاء هست. پس ما در باب عقود یه چیزی اضافه بر انشاء رکن عقده، به این معنا که بدون او عقد نیست گرچه انشاء باشه، عقدی که کلمه عقد، مفهوم عقد لغتن و عرفن، بل یا مثلا هم لغتن و عرفن یا عرفن اقلا شامل او بشه نیست، بدون اون التزام باطنی و اون تعهد باطنی عقد نیست. و اگه کسی آمد گفت اون تعهد باطنی تعهد کسی است که اهلیت این تعهد داشته باشه، به این معنا تعهد انسانی است که از نظر عقلا و عرف و اداره، چون تعهد یعنی التزام، التزام یعنی یه چیزی رو بر خودش کسی فرض کنه و اراده کنه، یه چیزی رو بر تحمیل کنه، چیزی رو بر خودش، این متقوم برای این که این شخص کسی باشه که دارای اراده باشه و از تعبیر ازش به اراده باطن هم شده در اونجا، اراده باشه، صاحب اراده باشه، صبی صاحب اراده نیست، مثل حیوان میمونه، البته فرق داره با حیوان، بالاخره صاحب اراده نیست، سفیه صاحب اراده نیست، عبد صاحب اراده نیست، چون مملوک و لا، خود آیه میگه لا یقدر علی شیء، این قدرت و اراده رو آورده، اختیار رو آورده توی صفتش، که این داره اختیار نیست، لایقدر اختیار نداره، عبد چه اختیاری از خودش داره، لایقدر اون قدرت تکوینی که ممکنه عبد قدرت تکوینیش و قدرت بدنیش از یه حری هم پهلوانتر باشه، لایقدر و علاشه، یعنی اختیار نداره، اراده نداره. اگر کسی گفت که التزام و تعهد که رکن ثبوتی عقوده و بیوع و تجارات و تمام عقوده و بدون او عقد صادق نیست، گرچه انشاء محض صادقه، انشاء استعمالی صادقه، ولی عقد این نیست، تنها این نیست، اون را هم میخواد. و اضافه کنیم که در این عناوینی که ذکر شده و مشهور قائل به لزوم تجدید عقد شدن، این موارد درش اراده نیست برای این آقا، که فقه جدید ازش تعبیر میکنه به عدم اهلیت، میگه اینو اهلیت نداره، عدم اهلیت یعنی چی؟ یعنی آقا اون اراده ای رو نداره، اراده تامی رو نداره که با اراده کردن و التزام کردن و تعهد کردن تعهدی انجام بگیره. تعهد رو کسی میده که صاحب اراده باشه، کسی که صبیه، صبی مثل حیوان هنوز، یا صفیه، صفیه و مجنون قابل اراده نیستن، یا عبد عبد چون من خودش مملوکه، اراداتش مملوکه، اراده ای رو از خودش، کسی که اراده خودش هم تحت اراده دیگری است سلطنتی نداره بر خودش، اراده ای نداره تا اینکه بتونه با این اراده تعهدی رو بده، قراردادی رو ببنده، التزامی رو بده. پس عقود اینها شبیه انشاءات خالی از اراده میمونه، از اراده نه به معنای اراده استعمالی، اراده به معنای اون اراده تعهدی و التزامی و قراردادی. اون التزامی رو که میخوام اینا ببندن در اینجا یا میبندن، این التزام اون التزام کامل نیست، التزام ناقصه، التزامی است که التزام نیست عند العرف الاخرى و شاید عند اللغت هم، لغتا هم به دیگه به این التزام کسی مثلا عقد نگه، حالا لغتا بگن بالاخره عند الاخرى. اینجا ضعفی در خود این چنین التزام و تعهدی و قراردادی موضوع عقود اصلا نیست در ادله چه عقلائی لبی چه ادله شرعیه عفو بالعقود و احل الله البرکین، همه امضاء همون چیزای عقلائی است. حالا که اینجور شد، پس در این موارد عفو بالعقود در این چنین مواردی موضوعش متحقق نشده ابتداعا، در موارد عدم اهلیت به اصطلاح جدید یا عقود صبی و سفیه و امثال اینها متحقق نشده، به خلاف محل کلام جایی که راهن میاد بیع میکنه مال خودش را، اونجا راهن شخص بالغ عاقل حری است، این مال هم ملک خودشه، اراده بالغ حر هم اراده کامله است، تامه از این عقد هر دو انشاء لفظی داره، استعمالی داره، اراده ثبوتی و تعهدی و قراردادی هم داره. فقط در اینجا چی هست؟ این اراده رو که مثل اراده فضولی میمونه، مال یک متعلق حق دیگری هم هست، این مالا در اونجا اصلا ملک دیگری است در فضولی، اینجا نه ملک خودشه، بهتر از فضولیه، ولی بالاخره متعلق حق دیگری هم هست، دیگری در اینجا حق داره، حق مرتهنه. بودن حق مرتهن در مورد این نقصی در اراده نمیاره، این ارادهش کامل از نظر خود اراده، تعهدش و التزامی که داده التزام کامله، التزام ناقص نیست، مثل التزام حیوان یا صبی یا من لیس له الاختیار، الالتزام این له الاختیار، ولی این اختیاری رو که از نظر خود اختیار داشتن و از نظر فاعل اختیار تامه، مزاحم با مال حق دیگری است، موجب تضییع حق دیگری است، چون موجب تضییع حق دیگری است که حق رهنه جلوش گرفته شده، این جلو گرفته شدن به معنای عدم صدق عقد نیست، بلکه عقد صادقه، بیع صادقه، تجارت الانتراس صادقه، فقط دلیل اون حق دیگری میاد قید میزنه، میگه در اینجا این چون هر اراده‌ای هر قراردادی که بخواد تفویت کنه حق دیگری این لایکون صحیحا، خب تا جایی که تفویت لایکون صحیح، تا جایی که تفویت نیست لایکون صحیحا، چون اطلاق ازمانی داره عمومات اهول عقود، رجوع میشه به اطلاق ازمانی، به خلاف در مثل صبی در اونجا اصل العقد لا یصدق به لحاظ اون رکن معنویش که اون رکن قوام صدق عقده، حالا یا لغتا هم یا اگر کسی در لغتش تشکیک کنه بگه یکی در لغت همون انشاء استعمالی عقلائیا بدون شک بدون وجود اون تعهد ثبوتی این لیس عقد، شارع هم از این ادله میخواد امضا کنه همون بنای عقلائی، نمیخواد چیز تأسیس کنه یه حکمی را در به عفو بالعقود یا به احل الله یا به تجارت الانترا. پس به این بیان مطلب مرحوم شیخ تمام میشه که فرق بین موارد بطلان عقد لنقص فی نفس العقد و ما هو رکن فی العقد ولو عقد ثبوتی، عقد معنوی نه عقد انشائی، هر چی که دخیل باشه و قوام و رکن اون عقد ثبوتی باشه، اگر او متخلف شد بعد اگر هم این بچه کبیر شد بالغ شد مجنون و سفیه افاقه کرد یا رشید شد باز فایده نداره، چون اون وقت کلم یکن عقدن، حالا هم که انشائی در کار نیست دیگه تا موضوع عفو بالعقود و احل الله البيع و تجارت الانتراز بشه، پس لا موضوع علی رجوع به اطلاق ازمانی چون اطلاق افرادی در کار نیست، به خلاف جایی که اون اراده تام بود، عقد عقدن اثباتن و ثبوتن و انشاءن و جدن و لبن و تعهدن، صاحب تعهدم تعهدش تعهد فاعل مختاره با اراده است، فقط حق دیگری بود، ملک دیگری بود در فضولی، در اینجا حق دیگر را مرتهن بود در راهن، خب این را مقید بیرون کرد، ولی اطلاق افرادی بود اینجا را شامل، عقدون تام از نظر درکن عقد و از نظر تعهد، این یک تعهد صاحب تعهدی است، صاحب قراردادی، قرارداد یک شخصی است که صلاحیت قرار داد بستن و التزام دادن و تعهد دادن داره. فقط یه مانعی بود، مقید بود، این مانع دلیلش مقید اطلاق مثلا عفو بالعقود بود. حالا که رفع شد این تعهد یؤثر اثره، و چون دیگه در اونجا تفویت حقی لازم نمیاد، یؤثر در این که از زمان فکره یکون صحیحا و شبیه تأثیر به اجازه شده. اگر اجازه میکرد یا مالک در فضولی یا مرتهن در باب رحم، یؤثر اثره، همون عقد یؤثر دیگه، نیاز به یه چیز دیگری نبود. اینجا هم مانند همونه، هیچ فرقی بین اینجا و اونجا در کار نیست. پس بنابراین این تفصیل بین مانع و مقتضی با این بیان برمیگرده به یه بیان صحیحی. مانع و مقتضی به این معناست، اهلیت و عدم اهلیت، تمامیت عقد و عدم تمامیت عقد. اگر اون نکته‌ای که موجب عدم صحت حدوثی شد قوام تمامیت عقد باشه، ولو به رکن ثبوتی، مانند اون موارد که درش لا مشهور قائل به عدم صحت شده، اینجا لا یکون صحیحا به رجوع به ارتفاع اون عناوین، بلکه لابد من اعاده العقد، چون اطلاق افرادی نداریم اصلا و اطلاق ازمانی به درد نمیخوره بدون اطلاق افرادی. و اگر نه این چنین نبود، بلکه قوام عقل اثباتن و ثبوتن انشاءن و التزامن و تعهدن همش تام بود، فقط یک مانعی آمده بود سر کار، مزاحمی بود، تفویت حقی بود، این وقتی رفع شد و یؤثر اثره، تمسک به اطلاق ازمانیه، عمومات میتونیم کرد بکنیم، چون اطلاق افرادی درش تامه در اینجا، فقط اطلاق ازمانیش مشکل بود، اینم که اطلاق ازمانی داره. و به این ترتیب این اشکالی رو که وارد کردن بر مرحوم شیخ وارد نمیشه. این یک بیان، یک بیانی که ینتصر بهی لمطلبی رو که مرحوم شیخ و شاید مشهور هم قائل شدن به تفصیل بین این دو جا. مثلا تتمه بیان هم میاد.